حالا من به رفقام عرض کردم ما یه مقدار چون مفصل میگیم گفتیم پنجشنبه ها جبران کنیم، خیلی از محدوده عقب نیفتیم. برای حالا اگر نمیدونم یه مثلا بعد از ظهر، مشکل نداره
پنجشنبه
یعنی دو جلسه باید باشه حتما.
اونا بله مشاوره میگه
که هر دو جلسه باید باشه، ولی خب شما بازم
ولی آقا بعد توجه به این محضورا و اینا فکر کنم اینا رو باید قبول بکنم دیگه، چون که روز ما هم رفتیم اون بنده خدا رو خیلی هم فاضل باشه بخاطر شما اون درسی که شما گفتین اینا رو میره میبینه دیگه. مثلا تو اشکال اول فقط اونجا قاضی مالوزن بود اون پیشو در صدد تقریبا اون بود، بعد ما مثلا 5 دست شما گفتین 4 دست توی کلاس بودین علیرغم
خب الان ما بخوایم کلاس بذاریم بعد کلاس این اساتید راهنما بندگان خدا تعطیل، نه شاید تعطیل بشه.
اینا که قطعی نیست فعلا،
یعنی بهشون قطعی نگفتن. اگه خود استاد دعوت بکنه ما با اونا حرف میزنیم، این مشکل نیست.
ما رفتیم دیشب به آقای شاپوری گفتیم، گفتن که ما اتفاقا میخوایم ولی خب بعد این حاجا قبول میکنه.
از طرف حاجا راهنما بهتون بگم
ما شنبه یا سه شنبه وقت دارید؟
حالا بذارید پس من یه فکری بکنم ببینم چیکار میشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. یک متنی برخی از دوستان زحمت کشیدند از کلمات مرحوم شیخ ارسال کردند که ظاهر کلام مرحوم شیخ این است که به صدد حل مشکل تفویت مصلحت فقط هست، نه اینکه مشکل تضاد رو هم بخواهد حل کنه. در کلامش اشاره‌ای نیست اصلا اونطور که شما درسته باید فرستادید در اینکه مشکل تضاد. بله ما هم خیلی اصرار نداریم بگیم که مرحوم شیخ با این پاسخ مشکل تضاد رو هم میخواستن حل کنن، ولی من یه وجهی عرض کردم اگر کسی این گونه بگوید که مرحوم شیخ در این عنوان سلوک علی طبق الاماره قائل به مصلحت است و قائل به حب است، این یک، و دو این مبنا رو هم میپذیره که حب و بغض از عنوان سرایت نمی کنه به اون معنونش منطبق اون علیهش، لذا نماز جمعه در واقع حرام است و مبغوض. وقتی خبر سق قائم شده بر وجوب نماز جمعه، خود نماز جمعه دیگر به عنوان نماز جمعه محط مصلحت و حب مولا نیست. این عنوان سلوک علی طبق الاماره که البته این عنوان بر نماز جمعه انطباق پیدا میکنه، یعنی این فعلی که مکلف انجامش میده مصداق سلوکه، چون سلوک چیز دیگه این نیست که، اون التزام قلبی رو که نمیخواد مرحوم شیخ بگی که اون مصلحت داره، تعبیر کرده به مصلحت سلوک علی طبق الاماره یعنی عمل کردن دیگه، یعنی پس همین عمل مکلف و نماز جمعه او مصداق سلوک علی طبق الاماره است، ولی خودش متعلق حب نیست، بلکه این عنوان سلوک متعلق حبه که اگر سرایت نکنه این مبنا رو مرحوم شیخ قبول داشته باشه مشکل تضاد پیش نمیاد. اما از کلام مرحوم شیخ بله انصاف اینه که چنین چیزی استفاده نمی شود، اما شبهه تنجز واقع مشکوک.
یه ولی چون شما بگم تغییر دارید متعلق درسته، یعنی که گفتیم سلوکه،
یکی
فهمیدیم
که خود همون متعلق. اینجا ایشون میفرمد ایشون لابد طبق نظر خودش تصویر تفسیر کرده، گفته مصلحت در جعل.
نه
ایشون
دارم
کیفیت
جمع شکر انصاری رو بگم.
خب
بعد میگه که در موضوع احکام واقعی اگر اشیا برنامین هر اولیه
و
موجود
احکام
ظاهر اگر اشتر برنامه
ثانویه بله اختلاف موضوع دارن،
یعنی اختلاف موضوع
دارن،
یک موضوع عنوانی که عنوان
اولیه
که شک درش نیست.
خب اختلاف موضوع دارن یه همین دیگه، یعنی متعلق حب این عنوان جری علی طبق الاماره است، متعلق بغض عنوان نماز جمعه است.
میگه همون نماز جمعه به عنوان
اولیه‌اش
مثلا میشه محبوب، به عنوان
ثانویه‌اش
مثلا میشه به عنوان
مشهور کنه میشه محبوب. میتونم اگر اینو ایشون بخواد بگه که این که مشکل تضاد دارن، باید بپذیره که این عنوان ثانوی محط اول و آخر حب مولاست و از این سرایت نمیکنه، و الا شما دو تا عنوان بکنید ولی قائل باشید که نه در نهایت خود نماز جمعه متعلق حب قرار میگیره چون مصداق سلوک علا طبق الاماره است، این که مشکل رو بر نمیداره. بله حالا خوبه، آی خوبی هم به این جهت التفات پیدا کرده، نکته بالاخره معیده عرض ماست.
تو مصباح و اصول هم که دیده بودیم شایست منم شایست گفتم تو نفس جل زهر آن خوی مواد چون این نبوده، یه قسمتی از تنام آی خوی از نفس جل استفاده میکنن، ولی به نظر که مثال میزنن و فضای یه مثال احتیاط میزنن تقریبا نزدیکی به همون چیزی که خود منوشه از فیصل برمیتر لگه پاسیم بعد برمیتر.
خب عرض کردیم که مرحوم ناینی شبهه تنجز واقع مشکوک رو اینگونه پاسخ داد که چون شارع جعل علمیت می کند برای خبر ثقه یا ظن ناشی از خبر ثقه، در اینجا مصداق علم محقق می شود، وقتی مصداق علم محقق شد دیگر موضوع قاعده قفه قابلا بیان برداشته میشه و با ارتفاع موضوع حکم منتفی میشه، نه اینکه موضوع باقی است ولی با این حال حکم عقل نیست که شما بگویید این تخصیص در احکام عقلی است، عقل که حکم کرده به عدم تنجز تکلیف مشکوک و تکلیف همچنان مشکوکه بیان برش تمام نیست، چطور تنجز پیدا کرد؟ اگه بگید منجز میشه یعنی شارع داره تخصیص میذاره احکام عقلی رو که اشکالاتشو بیان کردیم و احتمالات مختلف. اما شایسته شبهه چهارم رو این گونه پاسخ میدن، در واقع دو پاسخ به این شبهه میدن، یک پاسخ مبنایی است و یک پاسخ بنایی است که در حلقه ثالثه نیامده، اما در بحوث ایشون این پاسخ دوم رو مطرح کردن. پاسخ اول این است که ما قاعده قفه قابل بیان رو قبول نداریم، این شبهه متوجه مبنای ما نیست، مشهور قائل به قفه قابل بیان هستن. خب اشکال بکنید که شما که قائلید که تکلیف واقعی که بیان برش تمام نشده عقل حکم میکنه به عدم تنجزش، چطور بعد از قیام خبر ثقه حکم عقل میخواهد مرتفع بشه، به مشکل برمیخورن. ولی ما قائلیم به این که شارع در تکالیف مشکوکش هم مثل تکالیف مقتوعش حق طاعت داره، عقل حق طاعت میبیند، یعنی عقل میگوید همانطوری که تکلیف مولا که مکلف به آن قد دارد حق طاعت برای مولا میآورد، ولذا اگر مکلف مخالفت بکنه با قطعش و به مخالفت با واقع بیفته من استحقاق عقاب میبینم، تکلیف مظنون بلکه و تکلیف مشکوک بلکه تکلیف موهوم، یعنی اگر احتمال بده در جای تکلیف مولا هست، این تکلیف محتمل مولا هم برای مولا حق طاعت می آورد. چرا؟ به خاطری که مولویت مولا مولویت ذاتی است، فرق میکنه با موالی دیگر که مولویت هاشون جعلی است. حالا اینو بیشتر انشالله توضیح میدیم. لذا تکلیف محتمل هم بر مکلف منجز به حکم عقل. خب من احتمال میدهم که شرب توتون حرام باشد، عقل میگوید منجزه. حالا خبر ثقه ای قائم شد و حکم کرد به تنجز به حرمت این شرب توتون و شارع هم خبر ثقه رو حجت قرار داد. محصوری پیش نمیاد، تنجزی که عقل درک کرده بود شارع هم با جعل حجیت برای خبر ثقه ای که مفاد الزامی دارد این تأکید بر این تنجز کرد. این که اشکالی نداره، لغو هم نیست. خیلی از مکلفین حکم عقل محرک اونها نیست، مولا با جعل شرعی میخواهد محرکیت حکم عقل رو تقویت بکنه. بذار کسی اشکال نکنه، عقل تو حکم تنجز کرد، چرا شارع در اینجا جعل حجیت بکند برای خبر ثقه و بخواهد تنجیز بکنه واقع رو با این جعل حجیت؟ میگه میخواد تأکید بکنه محرکیت رو. و اگر خبر، پس خبر ثقه داله بر حکم الزامی که منافاتی با این حکم عقل نداره، مؤکد حکم عقل. و اگر خبر ثقه، خبر ثقه نافی تکلیفه و شارع با جعل حجیت برای خبر ثقه نفع میکند تنجز این تکلیف محتمل را، باز این هم نافیه با حکم عقل به تنجز تکلیف محتمل نیست. چرا؟ چون حکم عقل حکم تعلیقی است، معلق است بر عدم ترخیص شارع. اینها خیلی کلید واژه های مهمی ها در ادبیات آیست، سر تا سر اصول مشکلات رو با اینا حل کرده. اونجایی که بهتون توجه میدم و تحفظ کنید، فکر کنید، تثبیت بشه تو ذهنتون. حکم عقل به تنجیز تکلیف محتمل و اینکه مولا نسبت به تکلیف محتمل حق طاعت دارد و مکلف باید کاری بکند که این تکلیف مخالفت نشود و اگر تکلیف مخالفت شد استحقاق عقاب دارد، این حکم عقل معلق است بر عدم ترخیص شارع. یعنی عقل میگه من استحقاق عقاب میفهمم مشروط به این که خود شارع ترخیص در ترک نده. اما اگر خود شارع ترخیص در ترک داد و گفت که خبر ثقه داله بر حکم ترخیصی حجتون، که معناش این است که تو ترخیص داری که اون تکلیف محتمل را ترک بکنی، که نتیجهش این است که دیگه این تکلیف منجز نیست، این منافاتی با حکم عقل نداره. چون عقل میگفت من حق طاعت برای مولا میبینم، نه حق طاعت بر مولا. هذا الحق حق للمولا. وقتی حق للمولاست، مولا میتواند از حق خودش بگذرد و مولا در اینجا با جعل حجیت برای خبر ثقه ترخیصی از حق خودش گذشته. من اینه میبینم حق علل مولا نیست که من بگم دست مولا دیگه بسته است، من اینجا حق طاعت میبینم و استحقاق عقاب میبینم اگر عبد مخالفت بکند با تکلیف واقعی و دیگه مولا هیچ کاری نمیتواند بکند. نه، من این حق رو به عنوان یه حقی برای مولا میبینم، میگم مولا من این گونه میبینم، اختیار با شما. مولا گاهی تحفظ میکنه بر حقش، گاهی هم مولا ترخیص میده و مکلف دیگر بعد از این عقلش حکم نمیکند به استحقاق عقاب، چون عقل میگوید مولا خودش از حقش گذشته. خب بنابراین پاسخ اول اینه که طبق مسلک حق و طاعه هیچ محظوری در جعل حجیت برای خبر ثقه نیست، نه خبر ثقه داله بر حکم الزامی، نه خبر ثقه داله بر حکم ترخیصی. ادنا احتمال باشه عقل حکم میکنه به حق و طاعه و به استحقاق عقاب، ولی عقل میگه من حکمم معلق است بر عدم ترخیص شارع، یعنی مادامی که ترخیص نداده شارع من میگم استقاق عقاب است، ولی وقتی ترخیص شارع میآید در واقع ترخیص شارع چیکار میکنه؟ رابطش ورود پیدا میکنه بر حکم عقل، چون حکم عقل مقیده، میگوید تکلیف محتملی، تکلیف محتملی که ترخیص شارع در کنارش نباشد را من حق طاعت براش میبینم و مخالفت با آن را مستحق موجب استحقاق عقاب میبینم. خب الان تکلیف محتمل است، ترخیص شارع وقتی میاد دیگه این ترخیص، این تکلیف محتملی که ترخیص نباشد نیست، ترخیص هست در اینجا، پس اصلا تخصصا از موضوع حکم عقل خارج. اما پاسخ دوم پاسخ است که ایشون بر مبنای مشهور دادن، ایشون میفرمان ما بر فرض قاعده قبح عقاب بلا بیان را بپذیریم، موضوع قاعده رو عدم بیان بر تکلیف واقعی مطلقا نمیدانیم. یعنی اینطور نیست که بگوییم هرگاه تکلیف واقعی مشکوک بود و بیان بر آن تمام نبود عقل حکم کند به عدم استحقاق عقاب. نه، تکلیف مشکوک دو گونه است. یک تکلیف مشکوکی است که ما نسبت به آن علم پیدا نکردیم که اگر این تکلیف باشد مولا به آن اهتمام دارد. یک تکلیف مشکوک است که ما علم داریم که اگر این تکلیف باشد مولا به آن اهتمام دارد. مثال بزنم، ما احتمال میدهیم که شرب توتون حرام باشه، خب این میشود تکلیف مشکوک. این تکلیف مشکوک آیا این گونه است که اگر واقعا این تکلیف در واقع باشد مولا اهتمام دارد که حتما این تکلیف محقق امتثال بشود حتی از شخص شاک؟ نمیدونیم، شاید مولا نسبت به شخص شاک دیگه این اهتمام رو نداره. بله، کسی که علم به تکلیفش داره مولا اهتمام داره، ایستاده سر موضعش و میگوید میخواهم ازت که حرمت رو امتثال بکنی، فعل رو نیاوری. ولی نسبت به شاک ما میتونیم قسم بخوریم که خداوند از شاک هم حتما میخواهد و اهتمام دارد به اینکه شرب توتون را مرتکب نشود، علم به این نداریم. ولی بعضی تکلیف های مشکوک هست که ما علم داریم به این که اگر این تکلیف باشد مولا اهتمام دارد به این که شخص شاک هم آن را رعایت کند. خود ایشون مثال میزند به احتمال هلاک مولا، که مثلا عبد شک دارد که آیا این کاری که میکنه موجب هلاک مولا میشود یا نمیشود، که اگر موجب هلاک مولا باشد بشود کار حرامی است نباید بکنه، اما اگر موجب هلاک مولا نمیشه میتواند انجام بدهد. خب الان تکلیف مشکوکه در اینجا، ولی این تکلیف مشکوک به گونه ایست که علم داریم که اگر این تکلیف باشد مولا اهتمام داره که حتی شخص شاک هم این تکلیف رو انجام بده و موجب هلاک مولا نشه. شیخ صدر می فرماید که اگر حکم مشکوک همراه بشه با این علم به این که علم به شکلی به یه قضیه تعلیقیه، علم به این که اگر حکم واقعی هست مولا اهتمام دارد که تحفظ بشود این حکم واقعی، ایشون میفرماید که ما معتقدیم که چنین تکلیف مشکوکی را عقل حکم نمی کند به قبح عقابش، و میگوید که هیچ عقاب مولا بر چنین تکلیف مشکوک قبیح نیست. یعنی اگر مکلفی احتمال میده که اینجا یک حرمتی هست، حرمت مثلا اهلاک مولا، که اگر واقعا اینجا این حرمت باشد، مولا احتمام داره که من هم مرتکب این حرمت نشم، چون مولا خودش رو میخواد حفظ بکنه، نمیخواد از بین بره. شک و علم برای مولا اینجا دخیل نیست، مولا خودش رو دوست داره، میخواد حفظ بشه، حتی میخواد شاک همین کار رو نکنه. عقل میگه اگر علم به چنین گزاره شرطی در کنار حکم مشکوک باشد، من حق میبینم برای مولا و عقاب مولا اگر شخص مرتکب اون عمل بشه و اون تکلیف ترک بشه، عقاب مولا را قبیح نمیدانم. لذا در مواردی که حکم ظاهری جعل می شود، حجیت برای خبر ثقه جعل می شود، مولا با جعل حجیت برای خبر ثقه‌ای که داله بر حرمت شرب توتونه، در واقع داره ابراز می کنه اهتمام خودش را به تکلیف واقعی علی تقدیر ثبوته‌ای. یعنی مولا داره میگه که وقتی میگوید خبر ثقه داله بر حرمت حجته، معناش اینه، میگوید که ای مکلف، من اهتمام دارم به حرمت شرب توتون، اگر واقعا حرمت ثابت باشد، اهتمام دارم، از تو هم میخواهم که این حرمت را کاری بکنی که مخالفت نشود. ایشون میفرماید که بنابراین با این بیان حتی طبق مسلک مشهور هم دیگر تخصیص حکم عقل پیش نیامد، چون ما از ابتدا حکم عقل رو مزیق کردیم، گفتیم حکم عقل مختص به آن حکم‌های مشکوکی است که علم به اهتمام مولا در آن موارد نداریم. وقتی خبر ثقه آمده، چون ما علم به حجیت خبر ثقه داریم، فرض اینه که حجیت خبر ثقه علم بهش داریم، درسته که مفاد خبر ثقه علم بهش نداریم، ولی به حجیتش علم داریم. علم به حجیت خبر ثقه یعنی علم به ابراز اهتمام مولا نسبت به تکلیف واقعی مشکوک علی تقدیر ثبوتهی. بنابراین دیگر حکم عقلی تخصیص نمی خورد. باز اینجا هم دلیل حجیت خبر ثقه، بگید رابطه رو بگید، ورود پیدا می کنه. اینجا هم دلیل حجیت خبر ثقه ورود پیدا می کند و موضوع حکم عقل به قبح عقاب را واقعا و وجدانا بر می داره. پس باز حکم عقل تخصیص نخورد که اشکال بشه آقا عقل موضوع خودش رو به طور کامل درک کرده و در رابطه با این حکم کرده، چطور شما دارید یک فردی از موضوعش رو خارج میکنید از حکم؟ در احکام عقلی چنین چیزی معقول نیست. نه، اینجا چنین مشکلی پیش نمیاد. خب این حاصل پاسخی است که در واقع لطفی است که شهید صدر داره به مشهور وارد میکنه، و با اینکه خیلی مخالف قبح عقاب لا بیانه و جاهای دیگه موچه مشهور رو گرفته در علم اجمالی، حالا انشالله میرسیم اگه عمری بود سال بعد، اونجا میفرماد طبق مبنای مشهور نمیتونیم وجوب موافقت قطعیه رو تصویر کنیم، چون علم ها فقط به اندازه جامعه، قبح عقاب بلا بیان فقط به اندازه جامعه تخصیص خورده. چطور شما میگید که این شخص باید هر دو طرف رو امتصال بکنه؟ اونجا مچ گرفته، ولی اینجا انصاف به خرج داده، نه میشه بر اساس قول مشهور هم این مشکل شبهه تنجز واقع مشکوک حل کرد، لذا پاسخ داده به اشکال. اما امارات اصول میفرمان که احکام ظاهری به دو قسم تقسیم میشن. برخی از احکام ظاهری احکامی هستن که مولا در جعل این احکام نظر به احراز واقع داشته، مثل حجیت خبر ثقه. خبر ثقه وقتی بر وجوب غسل جمعه قائم میشه حکایت میکند از وجوب واقعی غسل جمعه. ثقه وقتی خبر میدهد که قال الصادق علیه السلام اقتسل للجمعه، خب امرم که ظاهره در وجوب، مفاد این قول ثقه وجوب نماز جمعه است. البته مفادش قول امام صادقه و قول امام صادق علیه السلام وجوب واقعی غسل جمعه رو افاده میکنه. خب اما نسبت به این وجوب واقعی ما ظن پیدا میکنیم، چون احتمال میدهیم که ثقه خطا کرده، یک درجه ضعیفی از کذب گاهی احتمال میدیم، اینجا بالاخره لغزیده، شخص ثقه ایه ولی یه لغزش کوچیکی کرده، بالاخره یه نفعی در این ممکنه باشه و... ولی خب این احتمال هم مخالف وساقتش نیست، اما به خاطر وجود این احتمال ها ما ظن پیدا میکنیم به حکم واقعی. شارع وقتی خبر ثقه رو حجت قرار میده، حجیت اون حکم ظاهری است که شارع جعل کرده. در باب امارات حکم ظاهری خود اماره نیست، خود اماره طریقه، طریق است به حکم واقعی. شارع حجیت را برای این طریق جعل کرده است، این حجیت میشه حکم ظاهری. ولی این حکم ظاهری، حکم ظاهری است که ناظر به احراز واقع هم بوده، یعنی یک ظنی به حکم واقعی حاصل شده از قول ثقه. شارع وقتی آمده خبر ثقه رو حجت قرار داده، در واقع به ما گفته که ثقه رو تصدیق کنید و بنا بذارید بر اینکه حکم واقعی این است. لذا شهید صد در جای خودش فرموده که حجیت امارات فقط برای زن امکان جعل دارد. ما نمیتوانیم شک را حجت بکنیم از مثل حجیتی که امارات دارند. چرا؟ به خاطر که حجیت در امارات حکم ظاهری است که به غرض احراز واقع آمده. شک حالت مساوی نسبت به دو طرف داره، این که معقول نیست برای شارع جعل حجیت بکند به غرض احراز واقع، به خاطر اینکه احراز واقع نداره. شک حالت 50-50 است نسبت به هر دو طرف. من وقتی شک دارم در وجوب غسل جمعه، یعنی 50% احتمال وجوب غسل جمعه میدم، 50% احتمال داره احتمال عدم وجوب میدم. اینجا معنا نداره بگیم که شارع یه حکم ظاهری جعل کرد برای شک به غرض احراز واقع. خب شک دو طرف مساوی داره، شارع یعنی چه معنایی داره که بگیم به غرض احراز واقع؟ باید زن باشه که یک واقعی رو داره به من نشون میده، ولی چون کاشفیت تام نیست میگیم شارع حجت قرار داد این زن را به غرض این که مکلف بگوید واقع همینه. لذا تعبیری که در روایات هم آمده اینه که روایت حجت خبر باید الامری ثقتی ما قال لک انی فانی یقول، اون چیزی که امری به تو میگوید از من میگوید. یعنی امری وقتی میگوید که امام فرمود غسل جمعه واجبه، از طرف من داره میگه تصدیقش کن بگو امام فرمود که غسل جمعه واجبه. این یعنی چی؟ این یعنی کاملا حجیت خبر ناظر به اینه که اون واقعه رو میخوایم بگیم که اون واقعه رو ثابت بدون. حجیت قول امری آمده تا به مکلف بگوید که واقع را ثابت بدان. لسان ادله حجیت خبر خیلی گویای این مطلب، لا مجال لاحد من شیعتنا التشکیک و فیما رواه و ثقاتنا. تشکیک نکنید، یعنی وقتی ثقه میگوید غسل جمعه واجبه شما شک نکنید، بگید آره غسل جمعه درست داره میگه واجبه. این یعنی چی؟ یعنی کاملا ناظر به احراز واقع است، دلیل حجیت خبر ثقه. اما اصل عملی حکم ظاهری است که فقط ناظر به تعیین وظیفه عملی مکلف در ظرف تحیر مکلف است، هیچ نظری به احراز واقع نداره. اگر شارع رفع ما لا یعلمون گفته و براءت جعل کرده است در شبهه بدویه، رفع ما لا یعلمون که حلیت ظاهری است، این حلیت ظاهری هیچ نظر به حکم واقعی نداره، نمیخواهد بگوید که حکم واقعی شرب توتون حلیت است، اینو نمیخواد بگه. او میگوید که آقا ببین تو شک داری، من میخوام موقف عملی تو رو مشخص کنم که اینجا تو مرخصی، ترخیص داری و نتیجهش اینه که تأمین از عقاب داری، خاطر جمع باش، اگه مرتکب شرب توتون شدی و مخالفت با حکم واقعی کردی من ترخیص میدم و تو هم تأمین از عقاب داری، عقاب دیگر نمیشوی. اما اینکه حکم حرمت چیست، شرب توتون چیست، حرمت یا اباحت، اصلا کاری به این نداره. قاعده حلم همینه، استصحاب هم همینه. همینطور اگر حکم ظاهری یه الزامی باشه اصل عملی، مولا در شبهات، فرض کنید شبهات قبل الفحص احتیاط جعل کرد، اگر شک داریم که شرب توتون حرام است یا حرام نیست، مولا گفته باید احتیاط بکنی قبل از اینکه فحص بکنی، اگه فحص نکردی باید احتیاط بکنی. بله فحص کردی به دلیل نرسیدی، بعد براءت برای تو جعل کردم، براءت اختصاص داره به شبهه بعد از فحص. خب در اینجا مولا وقتی جعل احتیاط کرده گفته واجب است ترک بکنی شرب توتون رو، هیچ نظر نداره که حرمت واقعی ثابت است برای شرب توتون، داره وظیفه رو مشخص میکنه. لذا این حکم ظاهری که فقط وظیفه مکلف رو تعیین میکند، این میشود اصل عملی. بنابراین این روشن شد که امارات و اصول وقتی در کنار هم قرار میگیرند، اصول خود حکم ظاهری هستند ولی امارات خود حکم ظاهری نیستند، امارات طریقند که حکم ظاهری تعلق گرفته به اینا، اون حجیت حکم ظاهری است. اینو دقت کنید، این یه جاهایی انسان مورد غفلت قرار میده و بعد مشکل براش پیدا میشه در تعارض بین ادله. گاهی این نکته خیلی روشن کننده است، الان چون وقت نیست من مثالش رو دیگه نمیتونم مطرح کنم. اما حجیت که حکم مجعول شرعیه، چیزی رو به ما نشون میده، خودش یه حکم شارع جعل کرده. اماره این خبر ثقه است، خبر ثقه الان داره یک حکایتی میکند، لذا ما میگیم خبر ثقه طریق است به حکم واقعی وجوب غسل جمعه، ولی طریق تام نیست، طریقی است که کاشفیتش ظن نیست. ولی حجیت که دیگه حکم حجیت حکایتگری نداره دیگه، ما الان داریم حکم رو میبینیم میگیم شارع جعل حجیت کرد، معنی نداره که حجیت طریق باشه. اما چی میفهم؟ شک حجیت خبر ثقه جعل شده برای مکلفی که شک دارد در حرمت شرب توتون. لذا اگر مکلف شک نداره در حرمت شرب توتون، یا علم داره به حرمت یا علم داره به عدم حرمت، دلیل حجیت خبر ثقه شامل او نمی شود. دلیل حجیت خبر ثقه شامل خبر فقط مختص به خبر ثقه است که قائم شده نزد مکلفی که شک دارد، حالا شک هم از اینکه ظن باشه، شک متساوی طرفین باشه، یا وهم باشه در حکم واقعی مسبق. اما معیار تمییز اماره از اصل چیست؟ شهید صد دو ملاک رو در اینجا مطرح کرده. ملاک اول رو نسبت میده به مدرسه مرحوم ناینی. مدرسه مرحوم ناینی یعنی چی در کلامه؟ نه میدونم یعنی منظورش چیه. چرا نمیگه محقق ناینی؟ این که شامل یکی دیگر میشه درست گفتید. من نمر مزفر هر جا شهید صد در کلامش داره مدرسه محقق ناینی یعنی محقق ناینی و آیت الله خویی. هر جا تمام موارد این دونه است. هر جا میگه مدرسه محقق ناینی یعنی مرحوم ناینی و آقای خویی. یه جا اگر آقای خویی هم نظر نیست با مرحوم ناینی میگه المحقق ناینی. دیگه مدرسه نمیگه. مدرسه یعنی این دو نفر. این یه مدرسه ای که یه استاد داره یه شاگرد. یعنی دو نفر. خب حالا چی فرموده مرحوم ناینی؟ مرحوم ناینی فرموده است که قطع چهار ویژگی دارد. اینو دقت کنید، من یه مقدار مفصل‌تر میگم. آقای صد اینها رو بیان نکرده. بله؟ نه نه.
نه 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 که خودشون استعمال کرده باشن، یعنی از نگاه مثلا ما خودشون
یه مدرسه. آره آقای صد خودش یه مدرسه مستقلیه، مدرسه دیگه. این که بگیم چون اختلاف مبانی زیاد دارن. مدرسه در جایی صادقه که اون شاگرد در عمده مبانی یه اشتراکی داره با استاد. واقعا آقای خویی اینطوری، شما محاضرات رو ببینید، محاضرات خلاصه اجود و تقریرات. یعنی آقای خویی چکیده مطالب اجود رو عمدتاً میگه و معمولاً هم موافقه با استادش مرحوم ناینی. لذا اینجا آقای صد این اصطلاح رو خلق کرده، مدرسه ناینی، مدرسه محقق. مرحوم ناینی میفرماید که قطع چهار ویژگی دارد. ویژگی اول سکون نفس و طمأنینه نفس. وقتی مکلف قطع به چیزی داره دیگه تزلزل نداره، به لحاظ نفسانی حالت آرامش و سکون داره. دوم کاشفیت و طریقیت نسبت به واقع. قطع وقتی پیدا میکنیم به یک واقعی، این قطع به طور تام واقع رو به ما نشون میدهد، کاشفیت تام. سوم وجوب جری عملی بر طبق قطع، لزوم جری عملی بر طبق قطع. وقتی انسان قطع پیدا میکنه به یک واقعی، بر اساس قطعش حرکت میکنه. وقتی قطع پیدا میکنه به اینکه یک خطری متوجه اوست، بلافاصله فرار میکنه. حالا در احتمال هم گاهی اگر قوت محتمل بالا باشه، خطر زیاد باشه، گاهی اقدام میکنه، ولی به طور طبیعی گاهی در احتمال انسان دوچار شک که چه کنم تا میاد تصمیم بگیره یه دفعه میزنه داغونش بکنه. ولی قطع که پیدا میکنه شیر اینجاست، فرار میکنه. قطع پیدا میکنه که آب هست، حرکت میکنه. این لزوم جری عملی به عنوان ویژگی سوم قطع برامونه. چهارم هم منجزیت و معذریت. یکی دیگر از آثار قطع و خصوصیات قطع این است که منجز و معذر است. انسان وقتی قطع به تکلیف پیدا میکنه دیگه این منجز تکلیف میشه. قطع به عدم تکلیف پیدا میکنه، این قطعش معذر است. بعد مرحوم ناینی فرموده است که ویژگی اول قطع که یک امر تکوینی است و خود این سکون نفس که با اعتبار حاصل نمیشه. بله سکون نفس چیز خوبی انسان داشته باشه، ولی نمیشود کسی که قطع نداره ما با اعتبار خود سکون نفس رو براش ایجاد بکنیم. اعتبار برای دادن اثر یه چیزی هست و سکون نفس اثری ندارد که شاره بخواد اعتبارش بکنه. لذا این خصوصیت اول قطع مال خود قطع، ما هم باش کاری نداریم. اما خصوصیت دوم قطع که کاشفیت هست، ایشون میفرماید که کاشفیت در قطع تامه، ولی در زن این کاشفیت تام نیست. اما شارع برای زن این ویژگی کاشفیت تام رو گاهی اعتبار میکند، اعتبار میکند که زن حاصل از خبر ثقه علم باشد. چرا این اعتبار رو میکنه با اینکه خود علم که الان حاصل نمیشه، اونجا هم گفتیم سکون نفس با اعتبار حاصل نمیشه. ایشون میفرماید که اعتبار علم بودن برای زن میکند تا منجزیت و معذریت که اثر علم است برای زن بار بشود. همون مطلبی که در بحث قبل هم بیان کردیم که مرحوم ناینی فرمود اعتبار علمیت میشه وقتی علم اعتبار شد زن، حالا دیگر ایشون اونجا میخواست شبهه تنجز واقع مشکوک جواب بده، عقل حکم به عدم تنجز نمی کنه چون موضوعش نیست، اینجا میخواد با اعتبار علم حکم تنجیز و تعذیر رو برای زن ثابت بکنه. و ویژگی سوم این است که گاهی شارع چیزی رو علم اعتبار میکنه ولی نه به لحاظ ویژگی کاشفیت تامش، بلکه فقط به لحاظ جری عملی. مرحوم ناینی معتقد در استصحاب یه چنین اتفاقی افتاده. در استصحاب شارع که میگوید لا تنقض الیقین بشک، از این تعبیر لا تنقض الیقین بشک، یقین تو به شک نقض نکن، ما میفهمیم که شارع حکم به ابقاء یقین میکنه در حال شک و میگوید این شک که تو مکلف، این شک را من یقین اعتبار میکنم، اما فقط به لحاظ جری عملی، یعنی تو در مقام عمل خودت را متیقن بدان و نقض در مقام عمل نکن، اما کاشفیت تام نمیخواهد شارع بدهد به شک مسبوق به یقین سابق. بعد مرحوم ناینی یه اثری هم بر این بار میکنه، اینجا سریع بگم و بعد در جای خودش بحث کنیم. مرحوم ناینی فرموده لذا لوازم استصحاب بار نمیشه به خلاف لوازم امارات، چون لوازم امارات در چون امارات علم و کاشف تام اعتبار شدن، من اگر علم داشته باشم به یک شیئی، علم به لوازمش هم پیدا میکنم دیگه. لذا حالا که اعتبار شد زن علم، پس علم به لوازمش هم مترتب میشود بر آن. اما در استصحاب علم به واقع اعتبار نشد به لحاظ کاشف تام که بگیم حالا که من کاشف تام نسبت به واقع دارم به لوازمش هم دارم. این پرانتز بسته، سر جای خودش بیشتر توضیح بدیم. لذا مرحوم ناینی فرموده است که در استصحاب این شک به منزله علم قرار داده شده به لحاظ جری عملی. در اصول عملیه که ایشون تعبیر میکنه به اصول عملیه بهده، ایشون میفرماید که در اینجا شارع یک حکم شرعی جعل کردد فقط برای اینکه خصوصیت چهارم قطع را که منجزیت و معذریت هست حاصل کنه، البته که براءت و احتیاط باشد. البته شارع مستقیم نمیتونه جعل منجزیت و معذریت بکنه، آثار عقلی قابل جعل مستقیم نیستن، حکم عقلن. شارع آمده دو حکم تکلیفی جعل کرده، حلیت و اباحه جعل کرده، که بعد وقتی حلیت جعل کرد میگوییم نتیجه جعل حلیت این است که اینجا مکلف عقلش حکم تنجیز نمی کنه. وجوب اگه جعل کرد، موضوع حکم عقل به تنجیز فراهم میشه، لذا منجزیت و معذریت در طول این جعل دو حکم ظاهری یا تکلیفی میآید. یه چیز دیگه ای رو هم شهید صد نسبت میده به مرحوم ناینی، من الان یادم نیست که در کلمات مرحوم ناینی دیده باشم، گرچه در کلام مرحوم آخوند هست، و آن هم این است که گاهی شارع مؤدای اماره رو تنزیل میکنه به منزله واقع. مؤدای اماره یعنی این مشکوک الهلیت، این هلیت مشکوک. میگوید تو که شک داری در هلیت اکل ارنب خرگوش، من میگویم که این هلیت مشکوک به منزله هلیت واقعی است. کل شیء لک حلال، کل شیء یعنی کل شیء مشکوک الهلیه حلالون، حلال واقعی است. مشکوک الهلیه حلال واقعی است. این تنزیل در بعضی از اصول عملیه که از اونها تعبیر میشه به اصول تنزیلیه اتفاق افتاده. قاعده هل این گونه است، قاعده طهارت این گونه است. حالا مرحوم آخوند که اینها رو فرموده استصحاب هم علاوه چن قوی این گونه است، ولی مرحوم ناینی استصحاب رو باید بگیم به تعبیر شریعت اصل محرز میدونه، محرز احراز کننده است چون جعل علمیت درش شده، ولی به لحاظ جری عملی فقط. حالا اصول تنزیلیه چه خاصیتی داره، چه فرقی میکنه قاعده هل با براءت؟ قاعده هل چون مشکوک الهلیه رو به منزله حلال واقعی تنزیل میکند، آثار هلیت واقعی را شخص مترتب باید بکنه، به خلاف قاعده براءت. لذا اگر در گوشت خرگوش که شک در حرمتش هست براءت جاری کنیم، براءت فقط میگوید که گوشت خرگوش میخوای بخوریش، من میگم ترخیص داری، اگر خوردی و حرام بود معذوری. اما قاعده هل میگوید که من این مشکوک الهلیه رو حلال تنزیل میکنم وقتی به منزله هلیت شد، علاوه بر این که موضوع جواز عقل که هلیت حاصل میشه و جواز عقل میاد و همون معذوریت میاد، علاوه بر اون موضوع جواز صلات هم ثابت میشه، چون صلات باید در لباس حیوان حلال گوش باشد. ارنب حلال گوش تنزیل شد، به منزله حلال گوش تنزیل شد، لذا شخص با قاعده هل میتواند نماز هم بخواند در این مثلا پوست و موی خرگوش، با اینکه با براءت این کار رو نمیتونست بکنه، چون براءت احراز شرط برای ما نمیکنه، نمیگه که هلیت ثابت هست که بعد جواز صلات مترتب بشه. خب نتیجه این که طبق بیان مرحوم ناینی، اماره جعل علمیت به لحاظ کاشفیت تام درش شده، به این نکته اماره است. اصلی که جعل علمیت برای آن به لحاظ جری عملی شده اصل محرزه. اصلی که در آن فقط حکم تکلیفی جعل شده است مثل براءت و احتیاط اصل بحته. اصلی که در آن مؤدای اصل یعنی اون هلیت مشکوک، طهارت مشکوک به منزله طاهر واقعی، حلال واقعی قرار داده شده است، این میشود اصل تنزیلی. حالا شهید صد میخواد وارد اشکال بشه، انشالله باشه برای جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آل طاهر. خب ببخشید من چون وسیله نیست، شما هستی؟ با ماشین اومدی؟ خب طیبه الله هم خواسته که من چون به این راننده گفته بودم زنگ بزنم بهش بگم نه منتظر بشه. آره میرم الان فقه های شهید الو حاج آقا برو، حاج آقا من وسیله پیدا کردم، یا علی یا آره برو یا علی، خداحافظ، دست در نه، خداحافظ. براءت نمیتونه بگه که این شی حلال است، ناظر به این که آثار هلیت رو بخواد.
یکی از آثار هلیت فرمودی که جواز صلات.
براءت نکتش همینه، براءت فقط رفع مؤاخذه میکنه، میگه ببین من میگم اگه یه حرامی تو مرتکب بشی به خاطر شک به عدم علمت، من میگم معذوری، ولی نمیگه که این شی رو دارم من حلال. قاعده هل چون میگه اینو دارم حلال قرار میدم، لذا یه ظهوری پیدا میکنه در این که هر چیزی که حکمی که شارع روی حلال برده باشد، من میخوام با این تنزیل ثابت کنم. مثل که میگیم شارع گفته از طواف و بلبیت سلاتون، وقتی میگه طواف سلاتم، میخواد بگه اون احکامی که سلات دارد که حالا بحث مثلا طهارت شرطیت دارد، میخواد بگه طواف هم دارد، طواف هم باید با شرط دارد. تنزیل اصلا خاصیتی که تنزیل برای این است که آثار منزل علی برای منزل ثابت بشه. اینجا هم اتفاق میفته، ولی قاعده
اصل براءت چنین لسانی نداره اصلا، اون فقط رفع مؤاخذه میکنه. فقط رفع مؤاخذه.
نماز که میخوام الان بخونم من شک دارم در اینکه با لحن مهر نه با خصوص میتونم بخونم یا نه، براءت نمیتونه بگه بخون. الان میخوام نماز بخونم پوست با لباسم با پوست ارنبه، براءت میگه آقا ترخیص نمیتونه بخونی.
اگر حلیت شرط باشه، حلیت اون حیوان شرط صلات باشه، نه براءت نمیتونه. اما اگر حرمت اکل مانع باشه اینجا براءت میتونه. حالا من نمیخواستم وارد این اختلاف فقهی بشم، این چیزی که ما عرض کردیم مربوط به جاییست که حلیت اکل حیوانی که پوستشو داری استفاده میکنی یا موش رو بدنته اون شرط صلات باشه، نه اینکه حلیت شرط نیست، حلیت معکول اللحم، بلکه غیر معکول اللحم مانع است، مانع امرش اخفه. مانعیت رو با براءت شما برمیدارید، میگه آقا فلان چیز مانع، مشهور قبول دارم. آره براءت هم براءت میگه آقا مانع نیست، این حیوان مانع نیست. مانع نیست یعنی چی؟ یعنی صلات مقید نشده است به این که در پوست این حیوان نباشد. از این تقید براءت جاری میکنه، براءت نسبت به هر کلفت زائد جاری میشه. این تقید میخواد کلفت زائد بیاره، به من میگه این لباس در بیار بری لباس دیگه بپوش، چون کلفت زائد براءت جاری میشه. ولی اگر حلیت شرط صلات باشه من باید احراز بکنم که این حلال، براءت دیگه نه به من نمیگه این حلال. فرق این دو تا
اگه شرط زائد باشه چون کلفت زائد هم بیاره شرط
جان،
اگه این شرط کلفت کلفت زائد
بیاره این نوعی شرط
حلیت اگر فرض بکنیم که شرطه، اینجا میگیم قاعده حل این شرط رو ثابت میکنه، ولی استصحاب براءت شرط
مثلا مانعیت
همین بگیم حرمت اکل حیوان مانع
است.
میره
بالا نه 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 نه